بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأولين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این مسئله اول به ادله قول دوم نیست. گفتیم سه تا قول وجود داره در این مقام. خب نظریه اولا این بود که وقت نافله ظهر تا ذرا و عصر تا ذرا عینه. این نظر اول بود که مشهور یا به تعبیر اشهر این انتخاب کردن. خیلی از فقها نگاه کنید میبینید همین نظر رو دارن. پس کردیم قبلا آی بروجردی، آی ناینی، آی خویی و از فقه های بزرگ ما قدیمی ها نگاه بکنید، مثلا مقدس اردبیلی تو مجمع الفائده همین قول رو اومده برای این کرده، برای خواسته چیز دیگه هم ذکر بکنه، اما ایشون هم محقق اردبیلیشون هم همین مطلب رو فرموده، صاحب حدائق همین رو تأکید کرده روش و دیگران اینا همین رو همین قول تأکید کردن، صاحب مدارک هم این تأکید کرد. قول دوم این که وقت تا مثل و مثلین امتداد داره، که این رو شیخ طوسی در خلاف و تو جمل تو بعضی از کتبشون این رو گفتن. مرحوم شیخ طوسی، اگرچه اینو یادتون باشه البته خود شیخ طوسی باز تو کتاب نهایی ظاهرا قائل به قول اول شده، حالا شاید تو جزء شاید نمیدونم هستی نیست، تو چیز تو نهایی خود شیخ طوسی باز قائل به قول اول شده، یعنی تا ذراعین میگیره، اما در خلاف و در بعضی جاهای دیگه ایشون هم باز دوباره قائل شد به این که الا مثل مثل اینه، که حالا ما باید این قول رو بررسی کنیم. بعضی از بزرگان دیگه هم مثلا علامه حلی و شهید و اینا هم این نظر دوم رو دادن. نظر سوم که اینه که بعضی هم گفتن قائل براش پیدا نکردیم، اما میگن آقای حکیم و اینا نسبت میدادن به ابوالصلاح حلبی که ایشون گفته نافله امتداد داره تا وقت امتداد فریضه، یعنی تا قبل غروب شما میتونید نافله رو ادا ان بخونید. اینم قول سوم بود که حالا میرسید بهش. مرحوم نراقی هم تو مسند همین قول رو انتخاب کردن، صاحب علوان به تبع اینها این قول رو انتخاب کرد. حالا میرسیم به دلیلش ببینیم چیکار کنیم. فعلا دلیل قول دوم رو وارد شدیم. یه دلیلی از شهید ذکر شد، دلیلی که شهید مرحوم شهید ذکر کردن این مورد اشکال واقع شد و عرضم به حضورتون که گفتیم این دلیل تمام نیست. دلیلشون این بود که گفتن که پیغمبر خدا تا مثل و مثلین نماز رو طول می دادن، ائمه تا مثل و مثلین نمازشون رو طول می دادن، بعدم مقدمه دومش هم این بود که نافله رو بلافاصله قبل از فرائض می خوندن، پس معلوم میشه نافله رو قبل مثل و مثلین می خوندن، پس بنابراین سبقه که نافله وقتش تا مثل و مثلین. اشکال شد به ایشون که هیچ کدوم از این دو تا حرف ثابت نیست، نه اون حرف اول نه حرف دوم. یه اشکالی هم تو ذهنش غیر این گفتیم، جدا از این که مثل آقای خویی اشکال کردن، گفتن که اصلا ثابت نشده که پیغمبر خدا در مثل و مثنین نماز رو بخونن، ثابت هم نشده که نوافل نوافل رو متصل به فرائض بخونن، و محتمل بوده که تو خونه فرائض رو میخوندن و بعد نوافل رو. جدا از این یه جواب دیگه یه اون بود که میفرماین که اصلا ما در روایات مثل رو گفتیم، قامت رو گفتیم، یعنی اندازه ذراع، چون روایات داریم، دو تا روایت عرض کردیم داریم که رهن رسول خدا به اندازه یک ذراع بوده، پس بعض وقتا در روایات قامت که گفته میشه مراد قامت انسان نیست. این حرف صاحب حدائق جواب میدن، توی یه صحیحه صاحب حدائق جواب میدن، میگن آقا تو بعضی روایات مسلم شما باید قامت رو همون قامت بگیرید، چون تصریح میکنن که ذراعی از قامت تو، تصریح میکنن که قامت قامت خود شماست. یعنی چی که شما بگید قامت به اندازه یه ذراعه، مثل یعنی یک ذرا، یه حرف که درست نیست. صریحاً در بعضی از روایات این مورد نه مورد خلاصه انکار واقع میتونه بشه. تو بعضی روایات مسلماً قامت که گفته شده و ذل به اندازه قامت خودت برسه، اینجوری تعبیر شده. اینا رو چیکار میکنی؟ ببینید حرف صاحب هدف درست، ولی کن برای اینکه این شبه حل بشه من دارم عرض میکنم حرف صاحب هدف درسته. مسلمن در بعضی از روایات که مثل و مثلنی گفته میشه مراد قامت انسان، این حرفی توش نیست. اما از اون ورش هم به صاحب هدایت میدیم مسلمن در بعضی از روایات وارد شده که گاهی وقتا که صحبت از قامت میشد مراد قامت رحل پیغمبر خداست، که اینم در روایات رسیده. پس روایات قامت دو جور بعد بوده باشه، روایات زرا و زراعین این روایات زیاد بود، روایات مثل و مثلن کم بود. اون روایات مثل و مثلن یه مقدارش باز کمتر میشه، چون تو بعضیشون مراد از مثل و مثلن همون قامت رحل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلمی که میشه زرا و زراعین. پس بعضی از روایات مثل و مثلن که کم بود تازه برمیگرده به اون بر، یه مقدارش که میره. اون یه مقدار تک باقی مونده ای هم که هستش، بعضی از بزرگان یادتون بوده باشه قبلا ازشون نقل کردیم که فرمودن که این روایات مثل و مثلن نه از باب این بوده باشه که مستحب به اصلی اینه که تو مثل و مثلن بخونید، عامه نمازاشون رو با تأخیر میخونن، دیر میخوندن و ائمه السلام هم چه از باب طبیعیه هم گاهی وقتا به دیگران گاهی وقتا میفهمیدن، خودشون هم در سیره عملی مجبور بودن گاهی در جماعات اونها شرکت کنن، ولو در جماعات اونها که شرکت میکردن عرض کردن روایت داشتیم آقای بهجت هم خیلی این روایت رو میخوندن که میفهمیدن حضرت بعد اینکه نماز بخوندن تو جماعت اونها باز بلند میشدن نماز خودشون میخوندن. البته خود آقای بهجت نظرشون هم میفهمیدن از بعضی روایات دیگه استفاده میشه، اقتدا سوریه، یعنی اونا واقعا امام جماعت نیستن، فهمیدن پشت سرشون نماز بخونین نه اینکه به اونا اقتدا حقیقی کنین. اینو آقای بهجت نظرشون این بود، فهمیدن اقتدا حقیقی نیست، اولا اینکه خود امام معصوم بودن میشدن نماز خودشون رو میخوندن مکرر، اینو فهمیدن که بعد حضرت گفتن این چه نمازی بود که خوندید، فهمیدن که آتون متشابهات یادتون شما زیاد آقای بهجت میگفتن و یه حالت توسط می گفتن لکرات و متشابهات. پس نماز رو حالا نماز رو می خوندن، شما هم اگر خواستید نماز بخونید خلف اونها نفرمدن اقتدا کنید به اونها، فرمدن پشت سر اونها بخونید، لذا اینا مثال بهجت می فرمدن به وظیفه منفرد باید عمل کنید، وظیفه منفرد رو، یعنی میگن اگر تونستید قرائت رو خودتون بخونید وظیفه جهریش ازتون ثابته، نماز مغرب عشاء جهرن نخونید خواتم بخونید، یعنی نماز خودتون رو دارید میخونید، اون امام جماعت که نماز شما رو میخونه که شما خلف اون دارید میخونید، طبیعتا خلف او دارید نماز میخونید، طبیعتا رفتید خلف اونها. خلف فرق داره با اقتدا، لذا میفهمن اقتدا سوریه، نظرشون این بود اقتدا سوریه، ولی که خلف اونها واقع شدید به وظیفه منفرد خودتون عمل کنید، هر جا وظیفه منفرد هست عمل بکنید، حتی بعضن هم که این عرض کردم که وقتا شاید نمیشد حضرت نماز رو خودشون میخوندن به تعبیری که ایشون نقل کردن که رکعات و متشابهات علایهات. ببینید این از باب طبیعی است، این روایات مثل و مثلینم اون تتمه که باقی مون که نمیشه هم کرد بر این که مراد از قامت مراد از مثل زراعه، اونو بعضی فقها گفتن این به خاطر اینه که سیره اونها بوده و مجبور بوده که شیعه رابطه طبیعه رو بکنه، و لذا رواده کمی هم عمده روایات که دیدید روی همین مسئله زراع و زراع هم
پس بنا مبهم میشه وقتی ما یه تعبیر در دوباره داشته باشیم که دو بچه که قابل حمل باشه دیگه در جمع باید چکار میکنیم که نام بودش میشه
در جمعی شد
جمعی شد بس به روایاتی که وقتی ما تعبیر مثلن داریم که هم بر زرا میشه هم کرد هم بر قامت، یعنی از دوتاش قابل هم داریم اینجا
یعنی مجمل میشه من بله اونم مجمل میشه اگر یه اما بعضیاش صریح حساب حدائق یه جای دست میذاره که صریح اونم رو همون یه جا بله اونم صریح داره بله حالا اونی که صریح از اون ور یعنی گفتیم دیگه دو دسته میشه پس روایات قامت روایات مثل دو دسته میشه، یه سریش صریحا در روایات فرمودن مراد ذراعه، چون قامت به اصطلاح رحل رسول الله رو شاخص قرار داده بودن که به اندازه یک ذراع بوده، یک سریش اینجور میشه و یک سریش هم از کردن از باب تجلیه هم میکنن اینجور. حالا بریم سراغ دلیل دوم. دلیل اول که از مرحوم شهید بود گذشت، دلیل اول که از شهید بود نه مقدمه اولش قبول شد، یعنی دلیل اول بر قول دوم، قول دوم که تا مثل مثل نه. دلیل دوم قول اینها ببینید چیه. این بزرگان که قائل به قول دوم شدن فرمودن نافله استمرار داره وقتش تا مثل مثل نه، دلیل دومشون چیه؟ استدلال دومشون فرمودن اطلاقات ادله عامره به نافله است بدون اینکه تبدیل به ذراع یا ذراعین داشته باشه، که مثل اونایی که وارد شده در تعداد رکعات که سمان رکعات لظهر مثلا. ببینید این استدلال به اطلاق ادله عامره به نافله که تبدیل به ذراع و ذراعین نشده باشه اشکالاتی برش هست. یکی این که این روایاتی که در مقام بیان تعداد فرائضه، خودتون دارید میگید در مقام بیان تعداد فرائضه، نه وقت فرائض که کی تموم میشه، چون چجوری به اطلاقش میخواید تمسک کنید؟ ما داریم تعداد واجب، پس اگر یه رب ببینید نقض حالا بهش بگم بگم ولی توی شوز بینید، اگر یه جا روایتی وارد شد در مقام بیان وقت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، شما فهمید چون که تردید نخورده وقتش ادامه داره تا روز قیامت، بگید آقا من این نماز ظهر فلان روز رو میخوام بخونم اداییه، و میگین ظهر گذاشته عصر خوش میده اشکالی نداره گذاشته باشه، این نماز مال اون ظهره، تردید که نزدن. این که نمیشه که به اون اطلاق تمسک کنید، اصلا اطلاق نداره که بخواید بهش تمسک کنید بعد بخواید با روایت دیگه تردیدش بزنید. در مقام بیان انتهاء وقت نبوده، در مقام بیان تعداد نوافل بوده. اونی که در مقام بیان تعداد نوافله دیگه اطلاق از حیث انتهاء وقت نداره، اصلا ناظر به اون بیان نیست. این یک ثانیاً اگر ناظر بیان اون مسئله هم بود تقیید میخورد به روایات ذراع و ذراعین، تقیید میخورد. پس بنابراین به این نحو نصوص که نمیتونید تمسک کنید. بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم اطلاقات وارده در جواز تطویل نافل است. من این روایاتو میخونم، اینا اومدن گفتن ما یه روایات مطلقی داریم، اینو خیلی دقت کن، میگن ما روایاتی داریم مطلق که گفتن نافل رو دلت میخواد طول بده، چرا شما مقیدش میکنید به ذراع و ذراعین؟ در این روایات فهمدن نافله رو طولش بده، هر چقدر خواستی طول بدی اشکال نداره. من یه سری روایات شو آوردم، یکی موثقه عمر بن حنظله تو جزوه دارید نگاه بکنید، شاید همه جزوه نداشته باشن کامل به تعداد نمیدونم بوده یا نبوده. محمد ابن الحسن بسناده یعنی الحسن ابن محمد ابن سماعه، شما دارید جزوه به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان ابن یحیی عن الحارث ابن المغیره. ببینید سند تمام، صفوان ابن یحیی، حارث ابن مغیره هم از ثقات، از اجلا، از عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله هم اونم تو وثاقتش اینا اختلاف داشتن، میادتون باشه یه ده وجهی تو بحث تعداد تراجیح بود دودن هم بر وثاقت و بعدم از بعضی از وجوه جلالتش هم استفاده می‌کنیم، واقعا از اجلا بوده، نه اینکه ما تو وثاقتش شبهه داشته باشیم. وجوه متعدد مربوط به بحث تعادل تراجیح اصول تو زید و مقبول عمر ابن حنظله مفصل 11 وجه بود، مفصل وجوهی بیان کردیم که نه تنها وثاقتش ثابت می‌شد، از بعضی از وجوه جلالتش هم ثابت می‌شد، یعنی از خاصان هم بوده، مطالب خاصی که حضرت به دیگران نمی فرمودن و نمی دادن بهش می دادن. عمر ابن حنظله مقام و شأنش بود، دنبال اسم اعظم بود، اون روایت داره که من حضرت تاریکش کردن بردنش دوتا تاریک دیگه، این یکی ها گفت نه، اما غیر این تحمل داشت، خیلی از امورات رو تحمل می کرد، اما دیگه حالا اسم اعظم رو دیگه اون براش سنگین بود و حضرت گفت نه دیگه من برم گردونیم اینا، و الا اسم اعظم هم بهش میدادن. خیلی مقام داشته عمر ابن حنظله، از اجلا حسابش میکنیم، از اعتبار ایشون ایرادی به روایت نیست، خواست تو بحث معقود عمر ابن حنظله تو بحث کار دو تراجی اصول مفصل بحث کرد. قال کنت عقیس و شمس عند ابی عبدالله علیه السلام فقال یا عمر الا انبئک بابی من هذا. من داشتم مراتب همین که شمس کجاست و اینو قیاس میکردم پیش حضرت، حضرت فهمدن امر بینتر برات بیان کنم. بعد میگه بلا جل تو فداد. قال ازا زالت شمس فقط وقع وقت ظهر، وقتی که خورشید زوال پیدا کرد وقت ظهره. الا ان بین یدیها صبح و ذالک الیک. صبح مراد چیه؟ مراد نوافله. اینو تو روایت هم داریم، مراد از صبح نوافله. نوافله بهشون گفتن صبح. الا ان بین یدیها صبح یعنی یک نوافلی هم داره، وقت نماز ظهر رسیده اما نوافلی هم داره، یه وقت با تسبیح اشتباه نشه، نوافلی هم داره. این نوافل چیه؟ ذالک الک، هر جور خودت میخوای بخونی. فان انت خففت صبحتک فهین تفرق من صبحتک. اگر تو بخوای این صبح رو، این نوافلت رو خفیفاً انجام بدی، هر وقت فارغ شدی من از صبح خودت، یعنی از نوافلت فارغ شدی، اون موقع نماز ظهر رو بخون. و این تولت، اگر طولانی کردی صبح خودت رو، این نوافل خودت رو، فهین تفرق من صبحت. یادتون باشه دو دسته روایات تو موقعی که بحث نماز ظهر بود دیدیم خوندیم که یه سری روایات می اومد می فرمود قدمی بعد از زوال صبحتو تموم بکن، نوافلتو تموم بکن و نماز ظهر بخون. تو یه سری روایات می فرمودن قدمان تموم بکن و صبحتو فریضتو بخون، نوافل رو و صبحتو به اندازه قدمان. می فرمودن اگر می خوای آروم خفیف بخون که به اندازه یه قدم طول بکشه، بعد سر یه قدم از شاخص شما یه هفتمش سایش که اضافه شد، اون موقع نماز ظهر شروع کن. اون لازمش بود که نوافلتون رو چیکار میکردین؟ خفیف میخوندین. اگه هم خواستی تولت، اگه خواستی هم طولش بده، به قدمان که رسید نماز ظهرتو بخون. منتها یه روایتی بود که چند وقت پیشم دوباره آوردم تو جزوه، یادتون باشه، ان نصف من ذلک احب الهی. حضرت فرمودن یعنی هر دوش محبوبه، اما ان نصف من ذلک احب الهی، یعنی دو قدم نذار نماز ظهر برسه، به همون یه قدم بعد زوال سایه بندازه، یه قدم که اضافه تر شد سایه که بندازه هفت قدمه، یه قدم که اضافه تر شد دیگه نوافلتو تموم کرده باشی نماز ظهرتو بخونی. وسری بله اون حالا بعد احسن بعد میرسیم. فعلا الان اینا دارن استدلال میکنن، بعد میتونه قید باشه بعد، یعنی تمام ادله قول اول این ادله قید دو قول دوم رو تقیید میکنه. بله الان فعلا اینا ادله ببینید الان قائلینه به قول دوم، مقابل قائلین به قول اول دارن دلیل نظریشون رو بیان میکنن، دارن به ما اینجور میگن ما در دلیل قول اول اومدیم. اون موثق اسماعیل جعفی هم بعضی از بزرگان نیاورده بودن، اونم ما آوردیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تأکید کنیم به این مطلب که این نوافل تا زراع و زراعینه. قائلین به قول دوم میخوان بگن تا مثل و مثلین. دلیلشون چیه؟ روایات این شعت تولد، این روایت اولش. روایت دوم این چه تتبلت مرسله صاحب نوادر. ببینید مرسله صاحب نوادر رو ما حجت میدونیم، چرا؟ محمد ابن الحسن بسنادی از سعد ابن عبدالله، که سعد ابن عبدالله اشعری از محمد ابن احمد ابن یحیی که صاحب نوادره. قال کتب بعض اصحاب ناب الی ابی الحسن علیه السلام روین آباک القدم و القدمین ول اربع یعنی اربع تقدام ول قامه ول قامتین، قامه و قامتین هم نقد شده، و ذل مثلک و ذراع و ذراعین، ذراع و ذراعین هم نقد شده، ذل خودت یعنی همون مطابق با قامت میشه، همه اینا نقد شده. فکتب لل قدم ول القدمین اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الصلاه. فکر نکن وقت نماز از قدم واقع میشه، وقت نماز ظهر نه، از خود زوال شروع میشه. اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الصلاه، نه اینکه شما چون تصور اینا این بود گفت آقا وقت نماز ظهر کی واقع میشه، یه قدم وقتی که شاخص اضافه تر شد، دو قدم وقتی اضافه تر شد، به اندازه مثل رسید. چیه وقت نماز صبح؟ بعد این یکی هم که اومده گفته کلام راویه، مثل زرا و زراهنگ که اومده گفته زرا و زراهنگ همون قدمان و البته اقدام، این هم همون قدمان و البته اقدام، ذل مثله که ماست همون قامته. بله روی ان آبای که یعنی روایات اینجور رسیده. بله بله مال نماز ظهر، موضوع نماز ظهر هست. بله مثلا بله. دیگه این تقطی هم شاید نشده باشه اما به قرینه دیگه پیداست دیگه، وقتی میگن قدم و قدمان فقط مربوط به بحث نماز ظهر هست بوده. این بحث قدم و قدمان و اربعت اقدام و ذل مثلک اینا فقط در نماز ظهر هست، در نماز مغربشو نداریم. نه این الان داره سوالی که میکنه ظاهرا از خود نماز واجبه، حضرت هم به نماز واجب جواب میدن. ببینید تو اینجا که پس نگاه میکنید حضرت دارن نماز ظهر و عصر رو دارن بهش جواب میدن و بعد تو ضمنش نماز نافله هم حکمش حضرت بیان میکنن. این بند خدا تو وقت و نماز واجب ظهر و عصر گیر کرده بوده، میگفته از روایاتی که ما داریم میبینیم این روایت رسیده، واقعا هم این روایت رسیده، یعنی قدم اومده، قدمان رسیده نسبت به نماز ظهر و عصر، اربعه تو اقدام رسیده، قامت رسیده. قامت یعنی چی؟ ببینید قامت چی؟ به اندازه 7 قدم بوده، قامت 7 قدم بوده، قدم یه هفتم میشه، قدمان 2/7 میشه، اربعه اقدام 4/7 میشه، خود قامت اونم رسیده، یعنی همه اینا رسیده، ذراع هم که همون 2 قامت. این که آقا ما تکلیفمون چیه؟ حضرت میفرمان در جوابش که از ازالت شمس فقط دخل وقت الصلات، نه اینکه بعد وایسی تا قدم برسه یا تا قدمان، نه همون لحظه‌ای که زوال شد وقت نماز شده. عرض کردیم قبلا وقت فضیلتش قدم و قدمانه، بلا قبلش وقت اجزاش به تعبیر اینا البته اختلافی بود. و بین یدیها صبحتون، بین اینها صبحه ای هست و یه سمان و رکعاتن. ببینید اینجا تصریح میکنند صبح مراد چیه؟ 8 رکعت نافله است. بین اینا 8 رکعت نافله است. بین یدیها صبحتون و یه سمان و رکعاتن، فین شئت تولد و این شئت قصرت. میخوای طولش بده؟ میخوای نه کوتاهش کن. ثم صل الظهر، بعد این 8 رو که خوندی، 8 رکعتو که خوندی، صل الظهر. فاذا فرغت کان بین الظهر و العصر صبحتون، بین ظهر و عصر هم یه صبحه ایه. این صبحه چیه؟ و یه سمان و رکعات، دوباره 8 رکعت دیگه است. ان شئت تولت و ان شئت قصرت ثم صل العصر. ببینید بعد صبحه یعنی اون 8 رکعت نافله عصر هم میخونی بعد نماز ظهر، قبل نماز عصر وقتی این 8 رکعتو خوندی که صبحه 8 رکعتیه، اون موقع صل العصر. این روایت هم فقط این روایت رو بعضی از مرسل صاحب نوادی رو ما گفتیم حجته. چرا میگیم حجته؟ ببینید ما تمام رجال صاحب نوادر گفتیم، اونایی که رجال صاحب نوادرن اینا رو گفته موثقن، بزرگان رفتن از میون رجال ایشون 30 تا رو استثناء کردن. این 30 تا رو که استثناء کردن این استثناء حجیت خارجش کردن. اگر ما به اجمال میدونیم صاحب نوادر وقتی که داره ارسال میکنه داره از یک کسایی ارسال میکنه که اینا رو توصیفشون کرده، توصیف صاحب نوادر بوده، علم نداریم که این رجال به خصوص کیان، کسایی هستن که جز اون 30 نفر باشن که تضعیف شده یا نه، ما اینو نمیدونیم، جز اون کسایی که اونا تضعیفشون کردن هستن یا نیستن. تکلیفمون چیه؟ وساقت در حق ثابته، تضعیف در حق ثابت نیست. رضا مرسلات صاحب نواده رو میگیم چیه؟ وساقت صاحب نواده توصیف کرده، تضعیف هم در حقش ثابت نیست، لذا مرسلات صاحب نواده رو به حکم بله اونش مسلم قبول حجی از ذات کتابت میشه. اونا نامه، ببینید نامه ها تمام این روایات که میگه کتب تو، اینقدر روایات داریم از علی بن محصیار از دیگران که میگن کتب تو، اینا هیچ کدوم اشکال نداره، نامه بودنش اشکال نداره، این نیست که من مستقیم این نه. ببینید تو گفتار ها هم هست تقیه، این اون که تو گفتار تقیه چی میگیم؟ میگیم اصلی که تقیه نباشه. تو نامه هم همینجوره، اصلی که این نامه تقیه نبوده باشه، اصل اینه که این نامه درست بوده باشه. کتابت امام هم همونجور که قول امام حجته، کتابت امام هم حجته. قاعدش اینه که وقتی دارن یه راوی داره میگه امام اسلام به من چنین نوشت، یعنی باید بگیم که قول امام معصوم به ظاهر حالش نگه حجته. از این جهت مشکلی نیست.
اسلام
بعد اینم میتونه بوده باشه. به قول شما مضافم این که تو میون اونها هم لعل افرادی بوده باشن که مختلفون فیه باشن و ما از ادله دیگهی به ثابتشون رو ثابت بکنیم. توی همون افرادم مختلفون فیهن، یعنی حتی از ضعاف هم که باشن ما میتونیم به ثابت کنیم. اما غیر اون 30 نفر رو گفتیم که 4 تا توصیف دارن، چون هم اونایی که استثناء کردن یعنی غیر اینها رو استثناء نکردن و ثابت رو قبول کردن، پس هم مورد وثاقت صاحب نوادرن، هم مورد وثاقت ارزم به حضورتون که ابو العباس ابن نوحن، هم مورد وثاقت محمد ابن حسن ابن ولیدن، هم مورد وثاقت شیخ صدوقن. یعنی 4 تا توصیق دارن، یعنی اینا مثلا ابن ولید و مثل شیخ صدوق و مثل ابو العباس ابن نوح که اومدن این 30 تا رو استثناء کردن، معناش میشه که غیر این 30 تا رو وثاقتشون رو قبول دارن. پس توصیق اینها فقط مورد توصیق صاحب نوادر نیست، 4 تا توصیق دارن. اون یکی جزء جمله. روایت سوم صحیح ارزم به حضورتون که ذریح محاربی یا محاربی که از مرحوم کلینی محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم بن ابی هن ابن ابی عمر ان ذریح المحاربی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متا و سل زهر، کی نماز زهر بخونم؟ فقال سل زوال ثمانیتن، وقت زوال 8 رکعت بخون، ثم سل زهر. بعد حضرت میفرمان ثم سل صبحتک، بعد دوباره صبحه خودتو بخون، یعنی 8 رکعت نافل عصر رو، طالت او قصرت ثم سل العصر، میخواد طولانی بشه میخواد کوتاه بشه. ببینید حضرت میفرمان طالت او قصرت، اینا قائلین به قول دوم دارن استدلال میکنن و میگن ببینید طالت او قصرت، طولانی هم که بشه تا مثلن بوده باشه چه اشکالی داره، تا مثلن بوده باشه حضرت هم بودن، طالت هر چقدر طولانی خواست بشه بشه، بعد نماز عصر رو بخون. اینم یه هم صحیح. بعد صحیح منصور ابن حازمه که منصور ابن حازم هم روایتش محمد ابن تو کافی هستش، محمد ابن یعقوب از حسین ابن محمد اشعری که این حسین ابن محمد اشعری از ثقات امامی است، از عبدالله ابن عامر که گفتیم احتمالاً این عبدالله ابن عامر عموی اوه، چون این حسین ابن محمد ابن عامر اشعری بوده، اونم عبدالله ابن عامر اشعری، از علی ابن مهزیار که از اجلاس، از فضالت ابن ایوب از اصحاب اجماع بنابر قولی، از حسین ابن عثمان رواسی، از ابن مسکان که از اصحاب اجماع، اونم از حارث ابن مغیره. شبیه سند داشتیم که ابن مسکان از زراره نقل میکرد، قبلا داشتیم شبیه همین سند، تو اینجا ابن مسکان از حارث ابن مغیره و عمر ابن حنزله و منصور ابن حاضر نقل میکنه. ببینید اینا همه از اجلا هن. فقط یه نکته رو بگم، تو بعضی از روایات الان ببینید اینجا انگار ابن مسکان داره از 3 نفر نقل میکنه، اما تو بعضی جا داره حارث ابن مغیره ان عمر ابن حنزله، باز تو بعضی جا داره عمر ابن حنزله ان منصور ابن حازم، لذا بعضی ها تعبیر کردن به صحیحه منصور ابن حازم، چون بعضی جا تو نسخ داره عمر ابن حنزله ان منصور ابن حازم، لذا اینجور تعبیر شده. بعد تو بعضی نسخ داریم قالو کننا، تو روایت سعدی میاد کننا نقیس و شمس به مدینه به زراع، فقال ابو عبدالله علیه السلام الا انبوکم به ابین من هازا از آزالت شمس فقط دخل وقت الظهر الا ان بین یدیها صبح و ذالک الیک ان شئت تبت و ان شئت قصد. این هم یه روایت دیگه از روایت که اینا بهش استدلال میکنه. روایت بعدی همینی که عرض کردم خدمتون، و روا سعدون، سعد داره نقل میکنه از موسی بن الحسن، موسی بن حسن بن عامر اشعری از اجلاء نقل میکنه از حسن بن حسین لؤلؤی که اینو نجاشی توصیفش کرده و ابن ولی تضعیفش کرده. ما توصیقات نجاشی و مقدمه و تضعیفات ابن ولی میدونیم از جهاتی. ببینید با اینکه ابن ولی اصلش تقدم داشته، اما ابن ولی مبنایی یه مبانی خاصی داشته تو تضعیفات خودش، مثل تضعیفات ابن غزائری خیلی مورد نظر نبوده. مثلا اگر جای نجاشی توصیق بکنه، ابن ولید تضعیف بکنه، ما توصیق نجاشی مقدم میکنیم. حسین حسن ابن حسین لؤلؤی اونم نقل کرده از صفوان ابن یحیی، از اصحاب اجماع، از حارث ابن مغیره نزری و عمر ابن حنظله، ان منصور، از منصور ابن حازم، مثله، مثل همون روایت، فقط توش یه چیزی داره که فیه لک فین کنت خففت صبحتک فین تفرق من صبحتک و این تولد فین تفرق من صبحتک، عبارت تقریبا مثل همه. خب ببینید این روایات خونده شد، 5 تا روایت، این دلیل به اصطلاح سوم قائلین به قول دومه، این دلیل آخرشون، این دیگه تیر آخری که اینا میخوان بزنن به ما اینه که میخوان بگن در روایات اولتا اومده. جواب این روایات ناظر به انتهاء وقت نبوده. باز ببینید این روایات هم که فرمودن طولانی بکن، یعنی تو کی طولانی بکن؟ ناظر به این نیستش که وقت تا کی ادامه داره، طولانی بکن تا موقع، مثلا اصلا شاید از بعضیش هم استفاده بکنید که قرینه داشته باشه بعضیش، که میفهمیدن بخون تا نماز عصر بشه. نماز نافله رو عرض کردم تو روایت قدم و قدمان هم همین بحث بود، تو روایت قدم و قدمان میفهمیدن اگر خف تخفیف بکنی یه قدم بعد از زوال نماز ظهر بخون، اگر طولانی خوندی دو قدم بعدش نماز ظهر بخون. تو روایت قدم و قدمان قرینه داشتی که اصلا بعض وقتا طولانی که میکنه تازه به قدمان میرسه، طولانی که میکرد به قدمان میرسه، اما اگر خفیف میخوند به یه قدم تموم میشد. خلاصه ناظره به این نیستش که انتها کجاست، انتها مثلا قدمان، انتها مثل چیه، ناظره به این نیست. روایات در مقام بیان این حیثیت نیست که شما بخواید به اطلاع و تبول بیان تمسک کنید. بعد دوم، اشکال دوم آقای خویی بهشون میکنن، میگن اگر اینجوری شما بخواید به اطلاق تمسک کنید که نباید قائل به قول دوم بشی، باید قائل به قول سوم میشون به صابر. چرا شما میایید مقیدش میکنید به مثل و مثلا؟ اگر شما میخواید به این اطلاق تمسک کنید، به این اطلاقات اگر شما میخواید تمسک کنید، چرا قائل به قول دوم شدید؟ شما که میخواید به اطلاق تمسک کنید بگید امتداد داره تا وقت فریضه، درسته نه؟ چرا شما یه دفعه اومدید اینجا رو مثل و مثلان وایسادید؟ شما اگر این قائل نیستید که تطوت، خب تطوت برو تا آخر کار یک نافله ای بخون رو بخواه خویی دارن جوش کار کن، تونانیش بکن تو بعد مثل و مثلان. چطور شما اگر میخواید به اطلاق تمسک بکنید چرا مقیدش کردید به مثل و مثلان؟ این که انتها براش نگذاشته بود، که انتهایی براش نگذاشته بود. وقتی انتها نگذاشته شما چرا وایسادید سر مثل و مثلان؟ پس علی ظاهر اینم نمیتونی بهش تمسک کنیم. رد سوم میفرمان بر فرض این که اطلاق رو قبول بکنیم، روایات قول اول میشه مقید، قول اول واقعا میشه مقید، چون اونجا صحبت سر این بود که نماز عصر رو کی دیگه بخون، زمان نماز عصر رو مشخص کرده بود. پس نوافل اگرم فرمودن تبول دیگه نفرمودن طولانی بخون الی یوم القیامه، یه حدی رو گذاشتن روش. ادله قول اول میشه چی؟ میشه مقید. پس 3 تا ایراد به اینم وارد شد. میرسیم سر دلیل نظر سوم فردا انشالله.